بسم الله الرحمن الرحيم. در آیات قرآن و روایات وقتی خیلی خوب دقت بشه انسان به این نتیجه میرسه که رذایل اخلاقی که در این جملات مورد بحث امیرالمؤمنین به کبرش اشاره کرده و فرموده کبر تضایقت به صدور، زیغ درون میاره برای انسان، میبینه مجموع این رذایل معلول یک سلسله علله که یکی از اون علل انحراف فکریه. یعنی وقتی آدم مطالب اصیل رو مطالعه نکنه یا با یه عالم ربانی در ارتباط نباشه و خودش بشه مستقلن کانون فکر بدون اینکه این فکر پشتوانه داشته باشه، اگر اندیشه پشتوانه علمی، پشتوانه دینی و پشتوانه تجربی صحیح داشته باشه، آدم درست فکر میکنه. ولی اگر بدون هیچ پشتوانه ای بخواد در حق خودش، در حق مردم، در حق عالم و بدون اینکه هیچ خبری از دین داشته باشه درباره دین فکر بکنه، یقیناً دچار انحراف فکری میشه. اون وقتی که میگه خب من که خودم عقل دارم، عقل منم که مایه تشخیص و تمیز صحیح از غیر صحیحه، چه نیازی دارم که با داشتن عقلم بر چیز دیگری تکیه کنم که حالا اون چیز دیگر میشه خدا، میشه انبیا، میشه ائمه، میشه کتب آسمانی، در حالی که اگر سراغ این منابع اصیل بره میفهمه که عقل یه عقل جزئیه، یعنی نورافکنی نیستش که بتونه به تنهایی تمام تاریکی ها رو از بین ببره. ان لله علی الناس حجتین، حدیث مال موسی بن جعفر علیه السلام، خطاب به هشام بن حکم در جلد اول اصول کافیه، حدیثی واقعا بی نظیره، مفصل هم هست، 3-4 صفحه هست، خوندنیه، که امام علیه السلام در همین قطعه این معنا رو میخواد به هشام نشون بده که به عقل تنها و بدون پشتوانه های دیگر نمیشه تکیه کرد. ان لله علی الناس حجتین نه حجه، حجتون ظاهرتون و حجتون باطنتون، اما ظاهرت و فررسل و ول انبیا ول ائمه و اینا پشتوانه ها. و عمل باطنتو فل عقول، یعنی روایت میخواد بگه عقل اگر تکیه بر اون پشتوانه های مافوق خودش نداشته باشه، تمام راه رو انسان نمیتونه طی بکنه. خیلی جالبه وقتی آدم به این منابع مراجعه میکنه، یه حد اقلی که به دست میاره اینه که مملوکه، یعنی در اختیار دیگریه و همه چیش هم در اختیار دیگریه، حتی اختیاری هم که داره و این آزادی فطری هم که داره عطا شده دیگری، مال خودش نیست. یعنی اون استقلال کامل رو نداره که اراده و اختیارش رو هر جا دلش بخواد هزینه بکنه که بیاد حالا حرام بخوره، کار حرام انجام بده، بگه آزادم، دلم میخواد، استقلال دارم. همین آزادی هم نعمت عطا شده پروردگاره که باید در جایی که رضایت مالک اختیار و اراده هست هزینه بشه. ولی با این مقدمه شما حساب بکنید که این 6 میلیارد جمعیت فعلی جهان در چه تاریکی عمیقی و در چه ضلال مبینی و در چه ضلال بعیدی به سر میبرند. خب وقتی که تکیه به اون منابع نشه، میگم عقل خودم، میگم علم خودم، میگم قدرت خودم، این همونیه که قرآن مجید یه روانکاوی دقیق از انسان کرده، به طغیان میکشه کار آدم. وقتی همش این میگه خودم خودم خودم، پول خودم، عقل خودم، علم خودم، قدرت خودم، فکر خودم، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همین که این بیماری خطرناک احساس غلط بی‌نیازی از غیر بهش دست بده طاغی میشه. شما تمام مجالس شورای کشورهای جهان رو الان در نظر بیارید، شورای امنیت رو در نظر بیارید، مجمع عمومی سازمان ملل رو در نظر بیارید، مسائل حقوقی رو خارج از فضای اسلام در همه کشورها در نظر بیارید، میبینید که تمام این نهادهایی که مسلط به کل کشوران از جهات مختلف در قانونگذاریشون، در رأیشون، در پیشنهاداتشون اصلا مسئله پروردگار مطرح نیست، مسئله حقایق الهیه مطرح نیست، مسئله ابعاد مختلف وجود انسان مطرح نیست، تنها چیزی که محور قانونگذاری هاست در همه جهان اقتصاده، یعنی بدن انسانه. تمام قوانین در تمام مراکز قانونگذاری جهان محورش یه بعد انسانه، فقط بعد ظاهرشه. از این طرف هم تازه نتونستن جواب نیازهای کل بشر رو بدم. بشر به دو طایفه تقسیم شده، غنی و فقیر، در شدت غنای مادی، در شدت فقر مادی، و روز به روز هم با تراکم این همه قوانین و این همه عقل به قول خودشون و علم به قول خودشون بیکار داره اضافه میشه به جهان، و بالاخره یه روزی خواهد رسید که با بیداری نسبی ملت ها که تلیعش هم داره دیده میشه، ملت ها بر علیه دولت هاشون بشورن و اون فریاد فطری از درون بلند بشه که دنبال یک مصلحی که تمام برنامه ها رو اصلاح بکنه بگردن. یکی از دوستانم میگفت من نصف شب در یه هتلی در آلمان میخواستم بخوابم، ولی یه زمزمه دست جمعی از تو خیابون به گوشم رسید. بلند شدم، چون طبقه اول دوم هتلم بودیم، در پنجره رو باز کردم، پایین رو نگاه کردم، دیدم یه 50-60 جوون آروم دارن زمزمه میکنن و تو زمزمه شون میگن آیا کسی هست که بیاد ما انسانها رو، نه ما آلمانی ها رو، ما انسانها رو از این همه تنگناها، از این همه مشکلات، از این همه پوچیها، از این همه رنجها نجات بده. این ندا همگانی خواهد شد. وقتی همگانی خواهد شد حالت دعا پیدا میکنه. پروردگار هم فرموده ادعونی استجب لکم، از خدا درخواست یه حلال مشکلات میکنن که کل مشکلات رو حل بکنه، اون وقت میشه نقطه ظهور مصلح کل و عدل کل. اما الان که میبینید بشر غرق در انواع مشکلات و دارم مشکلات اضافه میشه. من دیروز با یه کسی، دیروز که جمعه بود، پنجشنبه، که 30 سال در امریکا زندگی میکنه، اومده بود دیدن من در یکی از شهرها، من تهران نبودم، زنگ زد فهمید من کجام، اومد اونجا. یک کلمه ازش پرسیدم شما 30 سال در امریکا زندگی میکنی، در ایالت مهمی هم زندگی میکنه، در ایالت نیویورک. گفتم محصول برداشت این 30 سالت از جامعه اونجا چیه؟ گفت پوکی و پوچی. یه آدمیه که 30 ساله با مردم سر و کار داشته، یعنی عقل تنها، نه این که نتونسته پر بکنه، تخلیم کرده.
پوچ یا هیچ؟
هیچ، به هیچ رسید. پوچ، یه هسته رو میشکنین هیچی توش نیم، میگن پوچ. تهرونی ها میگن پوچ، بقیه هم میگن پوچ. هیچ، میگو، یعنی سرگردانی کامل برای جوامع اونجا به وضوح مشاهده میشه. خب اگر عقل میتونست تمام دردها رو مداوا بکنه، خب اینا پرتر میشدن، نه اینکه خالی‌تر بشن. اگه علم، که علم یه بعدی هم هست، میتونست خلعها رو پر بکنه، پر کرده بود، ولی خلعها با بودن این همه دانشگاه‌ها بیشتر شده. و علتش هم همین انحراف در فکره که من خودم عقل دارم، خودم علم دارم، خودم پول دارم، خودم قدرت دارم و همه کلیدا رو دارم و میتونم زندگی رو به نحوی که رضایت بخش باشه اداره بکنم. 200 سال این برنامه برای بشر پیش اومده، 200 ساله، یعنی از اوائل قرن 18 تا حالا عقل خودم، علم خودم و همین منیت وقتی به شرقم رسید اینام تحت تأثیر قرار گرفتن. اونام گفتن علم خودمونو علم اونا، عقل خودمونو عقل اونا، یعنی گفتن ما متمدن بشیم، از این اوضاع درآییم، هم عقل خودمون، هم برای خودشون مجلس شورا درست کردن و هم از قوانین اونا یاری گرفتن. این که مرحوم شهید حاجی فضل الله نوری مخالفت کرد با مشروط خواهان چون زودتر از همه فهمید که قوانینی که در مجلس شورای ملی اون زمان دور اول داره تدوین میشه برگرفته شده یا از قوانین بلژیک و انگلستان و یکی 2-3 دیگه کشوره، که ایشون اومد گفت ما مجلس شورای اسلامی میخواییم نه شورای ملی، یعنی ما یه قوانینی میخواییم که متکیه به قرآن و به اهل بیت باشه، اجتهادم داریم. چیزای جدیدی که پیدا شده خب بر اساس اسلام برای اونام از طریق اجتهاد و 5 مجتهد که وارد مجلس بکنیم میتونیم حوادث واقعه رو هم براش قانون گذاری بکنیم. اما قدرت استعماری روس و انگلیس انقدر در ایران نفوذ داشت که نگذاشتن مجلس شورای اسلامی، یعنی عقل متکیه به دین، عقل متکیه به قرآن، یعنی فکر متکیه به قرآن، اقتصاد متکیه به قرآن پدید بشه. و بر این که ایشون توان بیشتری پیدا نکنه محکوم به اعدامش کردن و به دارش کشیدن. حالا که عقل منهای پشتوانه های لازم و علم منهای پشتوانه های لازم این بساط رو برای بشر بپا کرده، بشر خلع پیدا کرده، خلع درونی، و چون راه آشنایی با خدا رو به روی او بستن این تنگی باطن رو دوا نداره علاج بکنه، یا خودکشی میکنه یا میره تیمارستان یا میره بیمارستانهای روانی. شما حالا آمار غرب رو شاید دنبال نکنید که دیوان خانه ها که اسمش تیمارستانه چقدر پره و بیمارستان ها از افراد افسرده و روانی چقدر پره و خودکشی چقدر زیاده، وقت متوجه این زیغ صدر خواهید شد. شما به آیات قرآن دقت کن،
قرآن دیوانه دارم، ایرانم دیوانه
خیلی
نه.
ببینید آمارو که من عرض کردم آمارو نگاه بکنید، مال اونا 100-1 نسبت به ما. حالا مال ما فرض کنید یه بچه بد به دنیا میاد، فشار به مغزش میاد، دیوانه میشه، این مربوط به زیغ صدرش نیست. یا یه کسی خلاف دین خدا مشروب میخوره و ضربه های سنگینی به سلول های مغزش وارد میشه، دیوانه میشه. اینم عین اوناست، نه اینکه دیوانه های ما اغلبشون به خاطر خلأ باطنی دیوانه شده باشن. عوارض دیوانگی در کشورهای اسلامی غیر عوارض دیوانگی در اونجاست. عرض کردم آمار رو ببینید، خودکشی در اونجا قابل مقایسه با اینجا نیست. اینجا من کسی خودکشی میکنه به خاطر زیغ صدره، اگر تکیه به خدا داشته باشه، اگر تکیه به قیامت داشته باشه، اگر صابر در حوادث باشه، هرگز خودکشی نمی کن. شما اونایی که در ایران خودکشی میکنن، یا دختر بدحجاب و بیحجابیه که عاشق یه پسری تو راه یا تو پارک یا تو دانشگاه شده، پدر مادر پسره نمیذارن با این دختر ازدواج بکنه، از عشق پسر خودشو میکشه. این همو عشق اروپاییه، یعنی خودم میدونم و عشق خودم. پسرم همینجور. بعضی ها دچار فشار اقتصادی میشن خودشونو میکشن، اما اهل خدا وقتی دچار فشار اقتصادی میشن میگن انا لله و انا الیه راجعون، ما مملوکیم، ما مهمانیم، خداوند یه روز خواسته چلو کباب جلومون باشه، حالا خواسته نون و ماست جلومون باشه. صابرن، یعنی اونایی که اهل خدا خلع ندارن و ضیق صدر پیدا نمی کنن. در آیات قرآن یکیشم من یادداشت کردم که انحراف فکری بالاخره آدمو به کبر، به حرص، به طمع، به غرور، به منیت و به انواع رذایل اخلاقی میرسونه. اما در مقابلش شرح صدر، شرح صدری ها پشتوانه های عظیمی دارن. علا ربهم یتوکلون یه جا میگه علالله فلیتوکل المتوکلون یه جا میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب یه جا میگه انما العسر یسرا فانما العسر یسرا یه جا میگه انا لله و انا الیه راجعون یه جا میگه عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء الا با کمک مولاش یه جا میگه و انه خیر و ناصر و معین در یه معارف الهی میگه یا طبیب من لا طبیب له یه جا میگه ادعونی استجب لکم یه جا میگه. اونایی که اینا رو ایمان دارن و یقین دارن چرا ضیق صدر پیدا بکنه؟
این بهتر
هم بله، یار که خدا انبیا رو یار ما قرار داده، ائمه رو یار ما قرار داده، پول رو یار ما قرار داده، اما اینا یاران استقلالی نیستن. تا وجود مقدس او جهت نده به یاران، یاران برای ما کاری نمیتونن بکنن. قیامت شفیع زیاده، انبیا، مؤمنان، شهدا، قرآن مجید، اولیاء الهی، ولی میگه و لا تنفعهم شفاعت و شافعی. بله شفیع که زیاده، ولی لا یشفع الا به اذنه. او باید شفاعت رو در مجرا بندازه که به درد من برسه، مشکل منو حل کن. او اگه نخواد شفیع چی کار است و چی کار میتونه بکنه؟ خود انبیا در قرآن ازشون نقل شده و چقدر زیباست، لا یملک لنفسی نفعا ولا ضرا، اصلا من مالک هیچی نیستم، اوست که منفعت و اجازه میده به من میرسه، یا مردمی معنا بکنیم اوست که به زیان میگه برای بیدار کردنش بهش بزن یا برای جریمه شدنش بهش بزن. اگه آدم درست فکر کنه، درست اندیشه کنه و این درست فکر کردن با این پشتوانه ها امکان داره، نه گرفتار زیغ صد میشه و نه پشت زیغ صد گرفتار اختلال روانی و دیوانگی و خودکشی میشه. یکی دو آیه درباره شرح و زیغ هم عنایت بفرمایید، از آیات بسیار مهم قرآن، سوره مبارکه زمر، که این مقدمه‌ای که امروز براتون عرض کردم تمامش برگرفته شده از همین جمله اول این آیه بود: افمن شرح الله صدره للاسلام. در اسلام چی میبینیم ما؟ توحید، نبوت، ولایت، اخلاق، عمل مثبت، خود اینا و این ارتباط با حضرت حق از درون، توجه به قیامت، اخلاق، عمل صالح، اصل فرج برای درون میاره، گشایش برای درون میاره. بله، همین کلمه اسلام رو که میگه، میگه من اسلام رو عامل شرح صدر قرار دادم، برو دنبالش، شرح صدری که در اسلام قرار دادم گیرت میاد. نه اینکه ابتدا صدره لل اسلام، شرح الله یعنی من قلبی بهتون دادم که میتونید اسلام رو بپذیرید، من عقلی بهتون دادم میتونید اسلام رو بپذیرید. وقتی به همه داده نمیام، به همه داده یعنی الان تلویزیون های خارجی ایران داره اسلام رو به تمام دنیا به زبان های مختلف ارائه میکنه، نمیان. اگر بیان اونا هم توپر میشن، وزین میشن، سنگین میشن، با وقار میشن. نه، همه کانالا رو وا میکنن و گوش نمیدن. الان دیگه جاهل قاصری به اون صورت نداریم. افمن شرح الله صدره للاسلام، کسی که با اسلام شرح صدر پیدا کرده، فهو و علا نور من ربه، این بر بلندای یک روشنایی و بینشی از جانب پروردگارش مالکش، فهو و علا نور من ربه. خب این آدم رو حالا مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل اصحاب ابی عبدالله که تو اون جریان عجیب یکیشون دلتنگ نشد، نه اینکه دلتنگ نشد، وقتی شب عاشورا حضرت خبر شهادت 72 نفر رو قطعی دادن، یعنی تو تردیدم ننداختن، کاری که هیچ فرمانده نظامی در عالم سابقه نداره انجام داده باشه، که قبل از جنگ بیاد به سربازانش بگه یکیتون فردا نمیمونین. همیشه در این مواقع دستور فرار میدن، دستور تسلیم میدن، دستور سازش میدن، ولی ابی عبدالله هیچ کدوم این دستورا رو نداد، فقط فرمود فردا هر کی با من بمونه کشته میشه، میخواد بره بره، راه بازه. اینقدر شرح صدر که امام زمان نقل میکنن این قطعه ها رو از اونا که بلندشن بگن اگه فردا 1000 بار ما رو بکشن، کشتمونو قطعه قطعه کنن، اونا رو بسوزونن، خاکسترمونو به باد بدن، دوباره خدا ما رو برگردونه، دست از دامن تو بر نخواهیم داشت. نه اینکه دلتنگ نبودن. در روایات داره که شب عاشورا مسلم ابن اوسجه انقدر نشاطش بالا گرفته بود که مثلا احتمال داره حالا بیرون خیمه بلند بلند میخندید و اظهار شادی میکرد که بهش گفتن چی کار داری میکنی؟ گفت این خبری که ابی عبدالله به ما داد که فردا کشته میشیم منو به این شادی نشونده. این چه شرح صدری بوده واقعا. بله، خود ابی عبدالله در شب عاشورا فرمودن لا اعلم و اصحابن خیرن من اصحاب. همینو دارم میگم چون بهتر از اینا در تاریخ بشر برای هیچ پیغمبر و امامی نبوده. امام اس احتراماً برای اونهام اگر این زیارت رو بخونن فقط میخوان شخصیت اینا رو نشون بدن، نه اینکه بخوان عالی رو که حضرت عسگری باشه فدای دانی بکنن. این در حقیقت نشون دادن ارزش اصحابه. حالا اونی که دارای شرح صدره چون سوال میکنه خدا افمن، آیا یه چنین کسی مثل کسیه که اسلام رو نپذیرفته و دوچار زیغ صدره با هم یکیان؟ بعد پروردگار نفرین میکنه فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، وای بر اون سنگ دلی که قرآن رو نپذیرفت، اسلام رو نپذیرفت. اولائک فی ضلال مبین، اینایی که اسلام بهشون ارائه شده و نپذیرفتن در گمراهی آشکارن. اون جاهل قاصری که شما میگی تو این آیه نیستش، آیه داره اونایی رو میگه که اسلام بهشون رسیده. حالا تو کشورهای اسلامی، تو عراق، تو ایران، الان تو ایرانم بیدین کم نداریم، آدم عوضی کم نداریم، آدم متکبر در مقابل خدا کم نداریم. انعام 125، فمن یرد الله ان یهدیه، کسی رو که خدا بخواد هدایت کنه. اینجا هدایت اجباری نیست، قبلا عرض کردم. یا آدمی که علاقه من شده توبه بکنه، علاقه من شده فرهنگ غیر خدا رو کنار بزنه از زندگیش، خودش رو در معرض هدایت خدا قرار داده. خدا براش چیکار میکنه؟ یشرح صدره للاسلام، یه توجهی به باطنش میکنه چون خودش هدایت رو میخواد، پذیرفتن اسلام براش آسان میشه، پذیرفتن پرداخت سهم و زکات براش آسان میشه، پذیرفتن عبادات و واجبات براش آسان میشه. و من یرد ان یذله، اما اونی که عمدن و از روی کبر نمیخواد دینو و میگه من این فرهنگ خودمو میخوام، فرهنگ پدرانمو میخوام، فرهنگ امریکا رو میخوام، فرهنگ اسرائیل رو میخوام، یجعل صدره ضیقا حرجا، این آدم چون همه پشتوانه ها رو رها میکنه سینه بسیار تنگی پیدا میکنه. که انما یصعد فی السماء، این خبریه که 1500 سال پیش قرآن از جو بالا داده. بالا اکسیژن رقیق میشه، رقیق میشه، رقیق میشه که اگر آدم خیلی بره بالا بدون وسیله دچار تنگی تنفس شدید و نهایتا مرگ میشه، که انما یسعد و فسما که دچار خفگی میشه. سعود بالا. کذالک یجعل الله الرجس به عنوان جریمه که تکبر از پذیرفتن اسلام کرد. علالذین لا یؤمنون، بر کسانی که زمینه قبول ایمان فراهم بوده براشون ولی قبول نکردند.